بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الاطیبین الاطهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ان الحسنات یذهبن السیئات، بخشی از آیه 114 سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن کریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، به درستی که کارهای نیک و خوبی ها، نیکی ها، زشتی ها و بدی ها و گناهان رو از بین می برد. یکی از بزرگترین لطف های خداوند متعال به من و شما. خدای متعال برای اینکه ما را بیامرزه، مشمول رحمتش کنه، عاقبت به خیرمون بکنه، تشویقمون بکنه که در خونش رو رها نکنیم و سعادتمند بشیم، راه‌های زیادی قرار داده. احیانا اگر آلوده به گناه شدیم، راه‌های زیادی قرار داده که ما را ببخش. خلاصه متوجه هست که ما موجودات ضعیفی هستیم. هیهات که در ره گذر آدم خاکی بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. ما بنده های ضعیفی هستیم، ناخواسته مؤمنین هم حتی می لغزن دیگه. گاهی از اوقات اسباب لغزش اینقدر زیاد میشه که به قول سعدی پیلان هم می لغزن. به گفتانجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. یک کسایی میلغزن که آدم فکرشو نمکن. خب خلاصه خدای متعال راه زیاد گذاشته برای اینکه ما رو بیامرزه و خلاصه به راه‌های مختلف خواسته که ما رو ببره بهشت. در یک کلام خدا ما رو نیامرزیده که ببره تو جهنم. که ما یه استادی داشتیم، آقای دستمالچی بهش میگفتن، سال 61، 40 قبل دیگه. متاسفانه من ایشون رو ندیدم، نمیدونم الان زنده هست یا نیست. ایشون یه جمله ای داشت، میگفت که من، حالا اعتقاد خودش بود، من گفت من راستش این قبول ندارم که میگن بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند، بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند. ایشون میگفت که من معتقدم که نه خیر، ما آدم ها چی داریم که بخواییم حالا بپردازیم و در عوضش از خدای متعال بهشت بگیریم؟ چی داریم واقعا؟ آدم های معمولی چی داریم؟ بگیم خدایا ما این میدیم بهشت میگیریم، مثلا معامله در قرآن داریم ان الله اشترى انفسهم بان لهم الجنه، اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، این رو داریم. ولی به هر حال نظر ایشون رو دارم میگم. در یک کلام ایشون میگه من قبول ندارم. ما باید بگیم که بهشت رو به بهانه دهن، به بها ندهند. اینطوری باید بخونیم این شعر رو. و خودش هم گفت راستش خدا دنبال بهونه است که ماها رو ببره بهشت. بهونه درست میکنه، ما خلاصه این بهونه دستش بدیم و بریم بهشت دیگه. واقعا انواع اقسام راه ها گذاشته که ببرتمون بهشت. از جمله همین خدای متعال فرموده که خوبی بکنید بیاد در خونه من، من گناهاتونو میبخش. این غیر از توبه هستا. یه موقع آدم گناهی میکنه و توبه میکنه، اما یه موقع نه، این حالت توبه هم نیست، شاید اصلا استغفار به زبونم نیاره ولی کار خیر انجام میده. خب این کار خیرش باعث میشه کار بدش از بین بره. خدای متعال این جمله و این عبارتی که عرض کردیم که خوبیا بدیا را از بین میبرن، نیکیها زشتیا را از بین میبرن، ذیل آیه این قرار داده که در مورد نماز، نمازه یومیه. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. خب خدای متعال فرمانده که نمازه یومیه رو بخونید، بعدم فرمانده که اگر بخونید این نماز یومیه که از مصادیق بارز حسنات هستش، این همین نمازه باعث میشه که گناه قبلیتون بخشیده بشه. یه دو سه تا روایت، مضمون دو سه تا روایت خدمت شما عرض بکنم برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که منظور از این جمله چی هست و واقعا یکی از حسناتی که گناهان ما را از بین میبرن نماز هست. به نماز بیشتر اهمیت بدیم. خب شخصی اومد خدمت پیامبر عزیزمون، در مسجدشون موقع نماز بود و اقرار به یه گناهی کرد، گناهی که مجازات داشت، گناهی که باید حد برش جاری میشه، نباید همچی کاری میکرد، ولی خب حالا اومد و تو مسجد همچی اقرار کرد. چون که خود پیامبر عزیزمون و بزرگان دین به ما فرمودن که اگر یه گناهی کردید که خودتون میدونید و خدا، لازم نیست بیاد اقرار بکنید. برای چه بیان اقرار بکنید؟ برای توبه بکنید، خدا میبخشه. یه گناهی کردید، گناه زشتی بوده که مجازات داره، بین خودتون و خدا برید توبه بکنید. لزومی نداره بیاید اقرار بکنید که دیگه حالا پیامبر عزیزمون یا یه قاضی عرض شود مجبور بشه بخواد مجازات شما بکنه. به هر حال اومد و اقرار کرد، حضرت اعتنایی بهش نکردن و نمازشون رو شروع کردن. بعد از اینکه نماز تموم شد دوباره داد زد که یا رسول الله من گناه کردم و بعد حد برم جاری بکنید. و حضرت فرمودن بیا شما با ما میگه نماز نخوندی، میگه برای نمازت وضو نگرفته بودی. گفت چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که خب خدای مولا حسن نماز خوندی دیگه، این نماز گناه از بین برد، تموم شو، ولی چه اصرار میکنی دوباره بخوای؟ بنابراین عرض شود حضورتون، ببینید از دیدگاه پیامبر عزیزمون نماز حتی یه گناهان بسیار زشتی که حد بر مرتکبش جاری میشه توانایی این رو داره که از بینش ببره. خب این یک روایت. روایت دیگه جناب سلم که من خدمت پیامبر عزیزمون بوده، حضرت از یه درختی یه شاخه خشکی رو جدا کردن و شروع کردن محکم این شاخه رو تکون دادن به گونه این که همه برگ‌های خشکش ریخت رو زمین و از من سوال کردن که سلمان ازم سوال نکردی که چرا این کار کردم؟ عرض کردم بفرمایید، من منظورتو متوجه نشدم. حضرت فرمودن که اون بنده خدایی که وضوع میگیره و میاد در خونه خدا و نماز میخونه، هان قبل از نمازش رو مثل همین برگ درختی که ریخته شد همینطور خدای متعال میبخش، برای که تو ذهن سلمان بمونه، به اصطلاح از ابزارهای کمک آموزشی حضرت استفاده کردن ولی که تو ذهنش بمونه این جریان. بنابراین یکی از راه‌هایی که میتونه گناهان انسان رو ببخشه خوبی هاست، نیکی هاست، حسنات، و یکی از بهترین حسنات هم که نماز. سعی بکنیم به این نمازمون عزیزان اهمیت بدیم. خیلی نماز ازش کار برمیاد. ما چه میخوایم دیگه؟ عرض میکنم واقعا دنبال بهونه از خدا بیامرزتمون دیگه. چرا تنبلی بکنیم ما؟ باز امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که خدمت رسول خدا و خاتم انبیاء و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بودم و ایشون امیدوار کننده ترین آیه قرآن رو به من معرفی کردن. بعد امیرالمومنین به مخاطبین ایشون گفتن به نظر شما حالا امیدوار کننده ترین آیه قرآن چه آیه ای؟ چند تا آیه اصحاب گفتن دیگه، یکیش هم یه آیه بود که همین امشب این صفحه قرآن که تلاوت شد هممون خوندیم، ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیبخشه. ان الشرک لظلم عظیم. اما غیر از گناه شرک اون کسی که لیاقتش داشته باشن رو میبخشه. یک کسی اومد گفت که یا امیرالمومنین امیدوار کننده ترین آیه به نظر امین. یک کسی دیگه اون آیه مشهور قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نکنه ناامید بشید گناهکارا، حالا پیش اومده دیگه، ناامید نشید، من همه شو میبخشم. خوبه، خب اینم آیه است دیگه. حضرت فرمودن که پیامبر اینم به من نفرمودن، بعضی یکی دو تا آیه دیگه هم گفتن. بعد خود حضرت فرمودن که پیامبر به من فرمودن که امیدوار کننده ترین آیه قرآن همین آیه است، آیه 114 سوره هود، نماز بخونید ان الحسنات یذهبن السیئات، با هر نمازی گناهانتون خدا میبخش. بعدم حضرت فرمودن که پیامبر ادامه دادن که قضیه خوندن نمازهای پنجگانه برای امت من مثالش اینه، مثالش اینه که در خونه یک کسی یه نهر آب زلالی رد میشه و خلاصه شبانه روزی 5 بار میاد و تو این نهر آبه استحمام میکنه، خودشو میشوره. بعد حضرت فرمودن دیگه اصلا کسی که 5 بار بره همون در روز چرکی آلودگی رو بدنش میمونه، گناهان چرک و آلودگی، نماز آبتنیه توی این نهر آبه. نماز جزء مطهرات، گناه نجاست آلودگی. همونطوری که آب آلودگی بدن ما رو پاک میکنه، نمازم آلودگی دل ما و روح ما رو پاک میکنه، یعنی گناهان رو پاک میکنه. البته اینم عرض بکنیم خدمتون که اینا که میگیم حالا چیزایی که ما تو عرض کردیم در مورد گناهان و اینا، همه ما میدونیم که ناظر بر گناهان حق الله ها، نه گناه حق الناس. یه کسی که مال مردم بالا کشیده، اگه یه عمری هم نماز بخونه زیر دینه، یه به درد نمیخوره. کسی که ظلم کرده، یه کسی که دزدی کرده، اختلاس کرده، مزاحمت برای مردم، دینی مظلمه‌ای به گردنش هست، نماز این کارا نمیتونه بکنه. که عرض میکنیم بنابراین ناظر به گناهانیه که انسان بین خودش و خدا انجام داده. یک نکته هم اینجا میخوام عرض بکنم خدمتون که در مورد همینم علی ظاهر باید انسان اگر که میخواد گناهاش دیگه بخشیده بشه و پاک بشه و طاهر بشه، باید اون کار خیری هم که میخواد انجام بده یه تناسبی با اون گناه داشته باشه، یعنی کمک بکنه که یه مقداری خلاصه جبران بشه. توجه دارید؟ حالا مثال من عرض میکنم خدمت شما، یه کسی معتاد شده، خب معتاد بدم شد، زن و بچه و چه میدونم خودش و آینده و همه چیز رو آتیش زده، گناه دیگه، درسته؟ خب حالا خدا توفیقش داده مثلا ترک کرد، خیر انجام بده که اون گناهایی که کرده زمان اعتیادش از بین بره. خب حالا ای چه بکنه؟ بله بایش مثلا دعای کمیل بخونه. به نظر میرسه که کار خیرش باید در راستای مبارزه با همون باشه، یه مقداری جبران بکن، خدمت به خانواده خودش بکنه، اون چیزایی که کم گذاشته نسبت به خانوادهش جبران بکن. خودش فهمیده که چه بلای خانمان سوزی هست، بله یک کاری بکنه که جوان‌ها معتاد نشن، یا اونایی که گرفتار شدن نجات پیدا کنه. توجه دارین؟ یه تناسبی وجود داشته باشه این کار خیر. حالا منظورم اینه که حالا مثلا میخوای یک کاری بکنه که بخشیده بشه گناهان مسئله اعتیادش، برای بشینه همش قرآن بخونه. خب حالا این ممکنه واقعا خدای متعال، ولی به نظر میرسه او چیزی که هست اینو که من عرض میکنم خدمتتون، این روایتی هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن، امام عسکری علیه السلام فرمودن که کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان. او کسی که خدمت به طاغوت میکنن یا کردن، گناه کردن دیگه، نه حالا میخوان توبه کنن، نمیدونم میخوان یک کاری بکنن که اون خدمت به طاغوت و اینا از بین بره، چه کار بکنن؟ برم میشنن دعای کمیل بخونن؟ نه، فرموده باید خدمت به مردم بکن. یه عمری خدمت به شاه کردن، حالا خدمت به مردم بکن که مقدار اونو جبران بکنه. اینم به ذهن بنده رسید، گفتم خدمت شما عرض بکنم. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما که ببینید، همونطوری که گناه آلودگیست، گناه تاریکیست، کارهای خیر نور، کارهای خیر مثل آب جزء مطهرات، نماز جزء مطهرات، ان الله یحب التوابین. خدا او کسی که گناه میکنن و بعدش توبه میکنن دوستشون داره. و یحب المتطهرین، و یحب المتطهرین. غیر از توبه یه چیزای دیگه هم هست که تطهر مطهر، توجه دارید؟ یکیش همینه که عرض کنم خدمتتون، که در حقیقت شاید بشه گفت که انسان کار خیری که انجام میده و نمازی که میخونه تقریبا میشه گفت که توبه عملیه، توبه عملیه. من یه مثالی خدمت شما عرض بکنم. شما تصور بکنید خانم خونه قهر کرده، حالا بالاخره عصبانیش کردیم، اذیتش کردیم، مادر خونه قهر کرده رفت، بابا و بچه ها همه ناراحت، درست؟ یه موقع که بابا و بچه ها نیستن میان در خونه باز میکنن، میبینن اه مادر تشریف آورده، داره چیکار میکنه؟ داره کار خونه رو انجام میده، تو آشپزخونه داره غذا درست میکنه. توجه دارید؟ خب یعنی چه؟ یعنی اومدم دیگه، درسته؟ یعنی دیگه قهر نیستم. ما بنده هم همینطوریم، نیستیم؟ وقتی که گناه میکنیم یعنی در واقع انگار با خدا قهر میکنیم دیگه، پشت میکنیم به خدا. آدم گناهکار همینه دیگه کارش. حالا وقتی که میاد نماز میخونه یعنی چه؟ یعنی خدای پشیمونم دیگه، یعنی غلط کردم دیگه، به زبون نمیاد ولی عملا آقا ول کرده از خونه رفته، خانم و بچه ها همه ناراحت، یه بارگی میبینن آقا در کوچه باز کرد، یک جعبه شیرینی هم با خودش آورده و یه مقداری هم خلاصه خرت و پرت خریده و اومد خونه. خب یعنی چه؟ یعنی هنوز هم قهره؟ نه دیگه. اینی که ما بعد از گناه کار خیر انجام بدیم معناش همینه. و اتفاقا از توبه و استغفار و ای که بگه خدایا غلط کردم و اینا هم خیلی بهتره. حالا من نمیدونم، از یه روایتی داریم، حدیث قدسی است، یه صلوات خط کنید. لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. این حدیث قدسی است، خدای متعال فرموده، فرموده اگر گناهکارا بدونن وقتی که قهر کردن و حالا اومدن آشتی بکنن، وقتی که بر میگردن در خونه من، اگه بدونن از برگشتشون در خونه من چقدر من خوشحال میشم، اینها اصلا از خوشحالی غالب تهی میکنن. خب خدای متعال میبینه گناهکارش اومده وایساده به نماز، خب یعنی همین دیگه، اومده آشتی بکنه دیگه، چقدر خدا خوشحال میشه. جایزش همینه که تمام گناهاشو ببخش. عزیزان، خواهران، برادران، نماز را تو زندگیمون بیش از پیش بهش اهمیت بدیم. نماز ازش خیلی کار میاد و با زبون ملاطفت، نرم، لین از بچه هامون بخوایم، مرتبم بخوایم که نماز جدی بگیرن. بگید بابا، بگید مادر، من برای تو خیلی زحمت کشیدم، قبول نداری؟ معمولا بچه ها میگن چرا؟ خب ایشون بگید که توقع زیادی ازت ندارم، ولی تو زندگیت نماز رو جدی بگیر، نماز رو ولش نکن، هر جوریه بخونش. اومدن خدمت پیامبر عزیز و عرض کردن که آقای جوانی هست اهل فسق و فجوره، حالا این روزا فرض بکنید حجابش رعایت نمیکنه، چیش چرونی میکنه، خب عرض شود حضورتون، ولی پشت سرتون میاد نماز میخونه، پشت سرتون میاد نماز میخونه، ولی علی چیزا هم هست. حضرت فرمودن که ان صلاته تنها یوم ما، تشویقش کنید که این نمازه رو ول نکن، این نمازه یه روزی کار خودشون کن. و از خواب دیدن همینطور شد، از خواب دیدن همینطور شد. نماز واقعا و حقیقتا خیلی کار ازش برمیاد. یکیش همین بود که خیلی عرض کردیم، اگر انسان با دل پاک بیاد در خونه خدا، اون سیاهی ها و تریگی ها و کدورت ها و غبار هایی که به واسطه گناهان اومده رو دلش، اصلا مثل همون آبتنی که عرض کردیم شسته. ماز خیلی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب هفته آینده اگر حیاتی باشه، این جمله خدای متعال فرموده ولا تبخس الناس اشیاء، ولا تبخس الناس اشیاء هم سه جای قرآن هم تکرار کرده. برای مردم چیزی کم نذارید، برای مردم چیزی کم نذارید. ترجمهش میشه ای راجبه انشاءالله صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم احینا و مؤمنین و امتنا و مؤمنین و اجعلنا من اهل و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.